مصرف با ادکا.
از اینکه شنونده رادیو اقتصاد هستین و برنامه‌های ما رو همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. لطفاً شنونده برنامه خانه تا کارخانه باشید.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام. صنعتگران عزیز، ایده پردازان در حوزه صنعت، به این برنامه خوش آمدید. برنامه در جهت توسعه شبکه کسب و کار در حوزه صنایع کوچک و متوسط. و امروز مناطق آزاد برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط چه اقداماتی رو میتونه انجام بده؟ این سوالی است که از شما میپرسیم. سامانه پیامکی 30,036,37 در اختیار شماست تا ساعت 16. در همین بازه زمانی، یعنی از همین اول برنامه، سعی بکنید پیامکاتون رو تا ساعت 16 به دست ما برسونید. همه پیامک ها به ایمیل های سازمانی ما ارسال میشه و ما دونه به دونش رو میخونیم. اونهایی که نیاز به پاسخگویی داره، سعی میکنیم مسئولین مرتبط با موضوع رو پیدا بکنیم، روی خط بیاریم یا در برنامه در خدمتشون هستیم و پاسخگوی شما عزیزان هم خواهیم بود. شماره 919-2062. تشکر از برنامه خوب خانه تا کارخانه. چقدر خوبه که تعامل صنعت و دانشگاه بیشتر بشه. تو برنامه‌تون درباره موضوع بیشتر صحبت بکنید. من 6 سال دانشگاه امیرکبیر در مقطع ارشد و کارشناسی مکانیک بودم، اما یک تعامل کوچیک نه دیدم نه حتی شنیدم. تعاملات کمه در صنعت و دانشگاه. من یادم هست که یه برنامه خانه تا کارخانه درباره موضوع صحبت کردیم، ولی گذرا رد شدیم ازش. موضوع خیلی خوبی رو به ما پیشنهاد دادید. چشم، حتما این کار رو انجام خواهیم داد. دوست دیگری نوشتن که صنایع ما باید چیزهایی تولید کنن که قابل رقابت با کشورهای دیگه باشه. این صنایع رو بیایم تقویت کنیم. مروتی از اردکان. شنونده دیگری نوشته که اگه ارز نداشته باشیم که واردات کنیم، باید خودمون تولید کنیم. پارساپور. منظورشون اینه که سعی بکنیم که خودمون تولید کننده باشیم، نیازی به واردات نداشته باشیم. البته تو همه موارد نمیشه این صحبت رو کرد، منتها بله، خیلی کالاهایی که خودمون توان تولیدش رو داریم و میتونیم باید تولید بکنیم، حتی اونهایی که توان تولید نداریم، بریم به سمت اینکه دانش فنیش رو کسب بکنیم و خودمون تولید کننده باشیم. امیدوارم یه روزی کشورمون واقعا نیاز به واردات نداشته باشه تو برخی حوزه‌ها. همچنان کنار ما باشید. میخواییم شما را این دفعه ببریم به منطقه آزاد اروند. باش آشنایی دارید؟
موسیقی
کمی دقیق‌تر.
من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت.
وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نمیسرده، برو تعطیل کن.
ما جزء کارآفرین‌های برتر استان بودیم.
واحدهای تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
باکر رادمر هستم. از سال 1370 تا کنون در زمینه تولید شوینده‌های صنعتی و خانگی مشغول تولید هستیم در منطقه آزاد اروند آبادان. تولیدات ما شامل فوم هفت‌پایه و ریگواش تو بخش صنعتی است. 62 نفر کارگر بیمه شده تامین اجتماعی داریم که طبق قانون کار هستن و مسئول تولید و حدود 120 نفر هم بازنشسته تو شرکت ما هستن.
خب خیلی هم عالی. چی شد اومده به منطقه آزاد اروند؟
من چون اصلا خوزستانی هستم و عرق خاصی هم به آبادان دارم. خب استان من به شدت استانی که مشکل اشتغال داره، جز استانایی که عدد بیکاری خب خیلی داخلش بالاست. من ترجیح دادم تو استان خودمون مشغول بشم و بتونم اینجوری یک کمکی به جوانای شهر خودم بکنم.
یعنی الان نیروهای انسانی شاغل هستن در شرکت شما از ساکنین استان و شهر هستن، درسته؟
بله، 100% نیروهای ما بومی آبادان هستن یا نهایتاً خرمشهر.
آقای رادمه، چرا وارد منطقه آزاد شدین؟ چرا توی شرکت صنعتی تو خرمشهر نرفتی؟
عرضم بازوخی، منطقه آزاد بستر خیلی خوبی فراهم کرده. ما مواد اولی اونو تقریبا بدون هیچ گونه مشکلی از مواد گمرکی منطقه آزاد وارد میکنیم. خدا رو شکر تعامل خیلی خوبی داره منطقه آزاد اروند با واحدهای تولیدی. بدون هیچ دغدغه‌ای، الان که خدا رو شکر بس ثبت سفارش تو بس مواد اولی کارخونجات برداشته شده تو منطقه آزاد. به راحتی داریم سرویس میدیم از منطقه آزاد.
چه تحصیلاتی رو به شما که حالا صنایع متوسط هم هستید میدن و اینکه نوع فعالیت شما چقدر متفاوت‌تر از فعالیت صنایعی هستش که داخل مناطق آزاد نیستن؟
چون با توجه که مواد اولیمون رو بدون تعرفه وارد میکنیم، زمینه صادرات خیلی خوبی هم داریم. تو ما نزدیک هستیم به کشور عراق و کشور همسایه. جدیدن که ویزا رو برداشتن برای ساکن عراقی، دسترسی به بازار عراق برای ما که تو منطقه آزاد اروند هستیم به راحتی شکل داره میگیره.
فکر میکنه پتانسیل های موجود در مناطق آزاد چقدر میتونه به آبادانی اون استان یا اون شهر منجر بشه؟
من فکر میکنم اگه به درستی استفاده بشه از قوانین مناطق آزاد کشور، به راحتی میتونیم شکوفایی تو مناطق آزاد ببینیم. همونجوری که حالا شما نگاه کنید به جای مثل جزیره کیش، قش، چابهار یا خود انزلی و اروند، خیلی راحت همیشه مواد اولیه رو وارد کرد بدون هیچ گونه دغدغه‌ای. بعد اون وقت دسترسی به آب‌ها، حالا برای بحث صادرات تصادف خیلی خوبی دیدن. بعضی بر مرز شلمچه رو داریم که به راحتی امکان صادرات رو برامون فراهم کرده. میشه به راحتی شکوفایی رو دید منطقه آزاد. مشروط به اینکه این قوانین و تمام ارگان‌های زیرزمینی بدن همکاری رو با تولیدکننده‌ها بکنن.
آقای رادمر، الان با همه این تفاصیل باید بگیم که شما به عنوان یک صنعتگر تو منطقه آزادتون هیچ مشکلی رو ندارید، درسته؟
من به عنوان تولید کننده نسبت به سالهای قبل هم تو این دو سه سال اخیر خیلی پیشرفت خوبی داشتیم. هم تونستیم اشتغال 25 نفریمون الان به 60 خورده نفر به صورت رسمی و 30 نفر هم به صورت روزمزد تو شرکت داشته باشیم. من احساس میکنم که ظرف دو سه سال گذشته منطقه آزاد اروند خیلی بهتر شکل یه قوانین تونسته به راحتی اجرا کنه. یه تعامل خیلی خوبی هستش بین گمرک، بین منطقه آزاد، مرزبانی و ارگان‌های وابستهشون.
توی بحث مناطق آزاد هر کسی و هر صنعتگری میتونه حضور پیدا کنه یا نه شرط خاص و ویژه‌ای داره؟
خیر، من فکر میکنم که الان معاونت سرمایه‌گذاری منطقه آزاد خیلی خوب کار کرده، استقبال میکنن. چون من خودم توی اتمام شرکت منطقه آزاد هستم، میبینم واقعا دنبال جذب سرمایه گذار هستن. منطقه آزاد با توجه به تسهیلات و امکاناتی که داره، من فکر میکنم 100% داره با تولید کننده تعامل میکنه.
و الان چقدر تونستن مناطق آزاد به نظرتون جذب سرمایه کنن؟ اون بستری که باید فراهم باشه برای جذب سرمایه گذار وجود داره یا خیر؟
بله، برای بخش سرمایه گذاری اون بستر فراهم. یه بخش رو ما تو بحث قوانین هست، قوانین حاکمیتی و مالکیتی بین شرکت شرکای صنعتی خوزستان و منطقه آزاد اروند، که حالا بحث زیر ساختاری مدار مشکل داریم. اما با این وجود منطقه آزاد اومده سرمایه‌گذاری خیلی خوبی کرده. مثلا حدود 10 تا 13 میلیارد تومان برای هزینه آسفالت و خیابون کشی و تلفن و تغییر لوله‌های آب انجام داده. من فکر می‌کنم منطقه آزاد خیلی خوب کار کرده.
اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، متشکرم که امروز هم کنار ما هستید. در بخش اول گزارشمون صحبت‌های جناب آقای رادمهر رو شنیدیم. ایشون از سال 1370 در منطقه اروند فعالیت می‌کنند. 62 نفر کارگر بیمه شده دارن. نیروهاشون هم گفتن اکثرا از آبادان و خرمشهر هستن، نیروهای بومی رو به کار گرفتن. اشارهشون به این بود که منطقه آزاد بستر خوبی رو فراهم کرده برای تولید کنندگان. در خصوص ثبت سفارش صحبت کردن که خیلی راحت تر شده. در خصوص مواد اولیه صحبت کردن که بدون تعرفه وارد میشه این مواد اولیه، شرایط برای تولید کننده بسیار آسان تر شده. از دسترسی به آبها گفتن، برای صادرات خیلی عالیه. از شرایط استراتژیکی و کریدوری منطقه آزاد اروند صحبت کردن و مناطق آزاد دیگر در کشور عزیزمون ایران، و حتی اشاره به این داشتن تو سالهای اخیر، مخصوصا حالا سال 97 و پایان 96، خیلی از تولید کنندگان ما مشکلات عدیده اقتصادی داشتن. خیلی ها حتی کارخانه ها رو تعطیل کردن، ولی ایشون گفتن من نسبت به سالهای قبل تولید خیلی خوبی داشتم و ظرف دو سه سال گذشته حتی شرایط برای ما بهتر هم بوده. از تعاملات خوب بین گمرک و مناطق آزاد صحبت کردن و یه مسئله رو که عنوان کردن قوانین حاکمیتی و مالکیتی هست. گفتن حالا این قوانین هم دارن تسهیل میکنن که بین شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاده. حالا میخواییم در خصوص راهکارهای توسعه صنایع کوچک در مناطق آزاد صحبت بکنیم، از چشم‌اندازشون بگیم، از زیرساخت‌های توسعه نیافته در مناطق آزاد صحبت بکنیم. با حضور آقای دکتر جعفر آهنگران، مشاور هماهنگی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. آقای دکتر آهنگران، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر آهنگران، صحبت‌های آقای رادمهر که تولید کننده بودن تو اروند رو خدمتون عنوان کردم.
بله.
شرایط خوبی رو در مناطق آزاد مشاهده هستیم. من تو این دو سه برنامه‌ای که داشتم گزارش‌های تولید کنندگان رو می‌شنیدم، چون دوستان من تقریبا با چندین نفر تولید کننده صحبت کردن، این سومین گزارشی بود که ما پخش کردیم، مشخص بود که از بسترسازی مناطق آزاد در جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط راضی بودن. و ما الان تو این چند وقتی که این برنامه خانه تا کارخانه رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم، کمتر شاهد رضایت های این چنینی بودیم. همیشه صحبت از مشکلات مالیاتی بود، قوانین گمرکی بود، که البته خب در یک بخشی هم در خدمت یکی از مهمانان ارجمند برنامه‌مون بودیم، اشاره کردن به این که بالاخره قانون قانونه و قانون باید بهش پایبند بود و یکی از مسائل توسعه‌ای همه کشورها پایبنده به قانون هست. منتها میگیم این قوانین اگر که بعضیاش دست و پاگیر هست، شرایط رو آسان‌تر بکنیم، حالا به ویژه برای تولید کنندگان عزیزمون، این معافیت‌های مالیاتی رو در اون جاهایی که امکان پذیر هست در نظر داشته باشیم. یکی از مسائلی که مشخص هست در مناطق آزاد تولید کنندگان ما دیگه دغدغش رو ندارن، همین مسئله مالیاته یا عوارض گمرکی هست. مشخصه که دیگه قصه شو نمیخورن، به چه کنم نمیافتن و فقط به فکر تولیدن، ولی در سایر مناطق کشورمون این دغدغه هست. حالا امیدوارم که مسئولین ما به عنوان تسهیلگر بتونن تو این زمینه فعالیت هایی بکنن، شرایط رو آسان تر بکنن. برای ما و شنوندگانمون بفرمایید از زیرساخت‌هایی که باید توسعه پیدا می‌کرده در مناطق آزاد فکر می‌کنید که باید بیشتر روش کار بشه، به ویژه در حوزه صنایع کوچک و متوسط؟ بفرمایید.
عرضم حضور شما که اجازه بدید من یه مقدمه‌ای رو عرض کنم. فکر می‌کنم برای اون مباحثی که جناب عالی و جناب رادفور مطرح کردن هم فکر می‌کنم مفید باشه.
بله بفرمایید.
ببینید، منطقه آزاد در دنیا به دو الزام بستگی داره، یعنی دو مقدمه واجب داره. این واجب، اگر کسی بخواد منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی در کشور دایر بکنه، بایستی دو تا مقدمه رو حتما فراهم بکنه. دو تا مقدمه هر دوش زیر ساختی هستش، ولی یکی زیر ساخت نرمه، یکی زیر ساخت سخته.
بله.
مهم به نظر من برای توفیق یک منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی، به نظر من اهمیت زیر ساخت نرم به مراتب بیشتر از زیر ساخت سخت هستش. حالا توضیح میدم راجع به این چیزی که خودم الان مطرح کردم. زیر ساخت نرم منظورم این هستش که متولیان اصلی کشور،
بله،
و مقامات تصمیم گیران اصلی کشور به یک اجماع و یک باور ملی برسند، به یک باور برسند و این باور رو تبدیل بکنند به یک باور ملی که منطقه آزاد ویژه می توانند در افزایش ظرفیت های اقتصادی کشور کمک شایانی بکنند، همانطور که در بسیاری از کشورها شما شاهد هستید که نقش رو ایفا کردند. اجازه بدید که من از چین همین اول صحبتم یاد بکنم که شاید بیشترین حجم اقتصادی رو الان مناطق آزاد چین بر عهده دارند. اگر اون اجماعی که من گفتم، اون توافق سیاستمداران و سیاستگزاران حاصل بشه، من فکر میکنم بقیه موارد قابل حل هستش.
بله.
تو کشور ما هم تجربه من با عملکردی حدود 26-27 ساله در مناطق آزاد خدمت شما دارم عرض میکنم، هر وقت این اجماع به صورت نسبی صورت گرفت، مناطق آزاد به نظر من موفقیت بیشتری داشتند و هر موقع این موفقیت‌ها کم رنگ شد، مورد انتقاد بیشتری قرار گرفتن، زمانی هستش که این باور به خورده کم رنگ تر شده. پس اولین زیرساخت، این زیرساخت نرم باعث میشه که ثبات در مناطق آزاد ایجاد بشه، هم ثبات مدیریتی، هم ثبات رویه ها و دستور عمل ها، آیین‌نامه ها، مقررات و اون امنیتی که سرمایه گذار مورد نیازش هستش رو فراهم میکنه اگر این باوره ایجاد بشه. که من فکر میکنم که در 3-4 سال اخیر به خصوص، من اینجا بهش اذعان میکنم، بعد از ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، من فکر میکنم یک بحثی رو ما تو تمام مسائل مناطق آزاد شاهدش هستیم که به نظر من بحث محوری شده برای اینکه بتوانند اون مأموریت هایی رو که در سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی اومده بتونن محقق بکنن. یعنی عالی ترین مقام کشور هم به توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کردن. برای ما بسیار مهم هستش. پس این زیرساخت اولی هستش که اگر چون این چیزی محقق نشه، هرچم شما زیرساخت فیزیکی در مناطق آزاد یا ویژه ایجاد بکنید، حاصلی در بر نداره. حالا چون زیرساخت های سخت هم منظورم تمام نیازمندی های خدماتی سرمایه گذاران هستش که بایستی قبل از اینکه اونها رو ما بتونیم جذب کنیم، بایستی در مناطق آزاد فراهم باشه با نرخ‌هایی که بتونه با نرخ‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به خصوص،
بله،
خلاصه رقابت بکنه. این رو که به نظر من اساسی ترینش تأمین آب، برق هستش و انرژی هستش، مخابرات هستش، اینترنت، این چیزایی هستش که حالا راه هستش،
بله،
فرودگاه هستش، حمل و نقل بین‌المللی هستش، بیمه هستش، بانک هستش، این خدمات همه اینها فراهم میشه. اگر به نظر من اون مقدمه که اول گفتم ایجاد بشه، حتی در زیرساخت ها در چین ما شاهد هستیم، چون که این اجماع صورت گرفته که این عزم دولت برای رونق مناطق آزاد در اونجا ایجاد شده، حتی در زیرساخت های سخت هم اینا تونستن از مشارکت بخش خصوصی استفاده بکنن. میدونی که در زیرساخت چون که خیلی دیر بازده هستش، معمولا از سرمایه گذاری تقریبا استقبال نمی کنن در بخش زیرساخت، ولی اگر چون این چیزی باشه، ما اجازه بدیم من یه تجربه ایم، یک مصداقی رو در کشور ما اعلام بکنم که ما یه منطقه آزاد هشتگانه‌ای که الان تو مجلس داریم، یکی از این مناطق آزاد ما جاسک هستش در سواحل مکران. بعد از اینکه مقام معظم رهبری از سواحل مکران که کشور ازش قفلت کرد، از این ظرفیت بزرگ اقتصادی که در کناره دریا و آبهای آزاد و اقیانوسی هست، قفلت شده تا این سالیان اخیر و تمام توجهات متاسفانه به خلیج فارس معطوف شده، بعد از اون دولت تصمیم گرفت که منطقه آزاد جاست رو اعلام بکنه. اعلام این که دولت لایحه‌ای داره تنظیم میکنه واسه ایجاد منطقه آزاد، باور کنید در رابطه با تأمین زیرساختای منطقه آزاد جاست که ما مراجع کننده فراوانی داشتیم که علاقمند بودن بیان و سرمایه گذاری بکنن برای حمل و نقل، فرودگاه، دریا، بندر، آب، برق و اینها. به نظر من نشون میده که اگر ما مکان خوبی رو واسه منطقه آزاد در نظر بگیریم که از اون شرایط لازم برخوردار باشه و واجد باشه، به نظر من حتی در زیرساخت کشور ما میتونه خیلی مورد استقبال قرار بگیره از طرف سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی. یک مسئله دیگه هم بگم که بعضی وقت خلاصه مملکت ما نمیتونه اون بحث ثبات و مقررات و اینها رو داشته باشه که گفتم میخورده مسئله اساسی هم هست. خب یه وقتی شرایط بین‌المللی پیش میاد که دیگه ناگزیر دولت تو همه کشورها این رسم هستش که خلاصه محدودیت‌های رو ایجاد میکنن که این میتونه یه خورده ای راجبه محدود کردن فعالیت های حالا اصلا اقتصادی و سرمایه گذاری تأثیر گذار باشه، ولی در حد امکان دولت هم خیلی علاقه به ورود به این مسائل نداره، سعی میکنه که اون رونق رو از طریق بخش خصوصی بتونه در کشور ایجاد بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر، الان همین زیر ساختایی که دربارش صحبت کردید، اشاره به چین داشتید، تو مناطق آزاد ما فراهم هست، درسته؟ منتها باید شرایطش بهتر بشه دیگه، این گونه است؟
بله قطعاً با رشد و رونق فعالیت‌ها در منطقه زیر ساخت‌ها هم بایستی به روز بشه.
بله، داره این اتفاق میفته.
بله من فکر میکنم در این مناطق آزاد فعلی ما تا حدود زیادی این زیر ساخت ها به صورت بگم یه خورده بیشتر از نسبی فراهم شده و ما مشکل خاصی نداریم، ولی خب بالاخره یه سری شرایط هم در کشور هست که اگر این شرایط بهبود پیدا بکنه که حتما پیدا خواهد کرد با پایمردی مردم و مقاومتی که دارن میکنن، من فکر میکنم این شرایط تحریم تحمیلی من فکر می‌کنم انشالله حتما به زودی برداشته میشه و راه باز میشه برای اینکه بتونن از این ظرفیت‌ها ما از سرمایه‌گذاران خارجی هم استفاده بکنیم.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر، ما برنامه‌مون در خصوص رشد صنایع کوچک و متوسط در کشور بخشی که در توسعه اقتصادی و اشتغال دارن. می‌خوام ببینم که مناطق آزاد تو این زمینه چی کار میتونه بکنه برای توسعه صنایع کوچک؟ کارهایی که تا الان انجام داده و راهکارهایی که فکر میکنید از نظر شما میتونه کمک بکنه به توسعه صنایع کوچک و متوسط در مناطق آزاد؟
خدمت شما عرض بکنم، کشور ما غیر از بحث دو بحثی که مزیتی که داره، بحث انرژی هستش که بالاخره صنایع بزرگ رو توجیه میکنه و همچنین معادن هستن که باز هم صنعت سنگین رو واسه کشور توجیه میکنه، به نظر من چون که کشور ما چه ما بخوایم چه نخواهیم مشکل کمبود آب رو داره.
بله،
و در افق هم بالاخره اصلا منطقه خاورمیانه خلاصه یک منطقه کم آبی هستش، کشور ایران هم شاید از این مسئله داره رنج میبره. لذا کشور ایران جز اون دو موردی که عرض کردم و اون مزیت نسبی واسه کشور ما هستش، تو بقیه موارد ناگزیر کشور بایستی به سمت صنایع کوچک و متوسط حتما بایستی برنامه‌ریزی بکنه و فکرم کنم جهت اقتصاد کشور و صنعت کشور هم تقویت واحدهای کوچک و متوسط اسمیا هستش.
بله.
اینجوری فکر میکنم. مسئله دومی که باز هم ایجاب بکنه با این سمت بریم، به نظر من میرسه که بیکاری در کشور هستش که میتونه صنایع کوچک و متوسط جاذب خیلی از افراد باشه، بتونه فرصت‌های اشتغال رو در کشور ایجاد بکنه و با سرمایه کوچک میتونه راه بیفته. اینها چیزایی هستش که در کشور ما سرمایه کوچک بسیار فراوان هستش و اگر من فکر میکنم هم مناطق آزاد هم مناطق ویژه الان در کشور ما جز دو سه مورد ما منطقه ویژه داریم که خب لذیذ همون مزیت پتروشیمیایی و انرژی و فولاد و معادن مناطق ویژه به اصطلاح با استقرار صنایع بزرگ هستن، بقیه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی ما مملو هستن از صنایع کوچک و متوسط و خوبم تونستن جواب بگیرن، اشتغال خوبی رو تونستن ایجاد بکنن. شما فکر بکنید مثلا در 7 منطقه آزاد 280,000 نفر الان تو همین واحدهای صنعتی و خدماتی و رفاهی و اینها دارن کار میکنن، 178,000 نفر در مناطق ویژه اقتصادی که فعال هستن تو همین صنایع دارن کار میکنن. نشون میده اگر تقویت همین صنایع در سیاست دولت هم قرار بگی که قرار گرفته به نظر من فکر میکنم هم ما میتونیم صنایع کم آب بر رو هدایت بکنیم به سمت کشور خودمون و هم اشتغال زایی رو بتونیم که یکی از دردهای و بیماری بزرگ اقتصاد کشور ماست که الان وضعیت رکودی داریم بتونیم پاسخگو باشیم و فکر کنم اصلی ترین خواسته نظام و کشور و مردم هم هست.
بله.
در خدمت شما.
آقای دکتر آهنگران، الان ما در مناطق آزاد شهرک های تخصصی صنعتی هم داریم که مثلا ویژه باشن؟
تو مناطق آزاد ما نداریم.
خب.
تو مناطق آزاد که صرفا واسه یک موضوع خاص باشن شهرک ها عمومی هستن، شهرک های صنعتی.
درسته.
و ولی در مناطق ویژه ما بله صنایع تخصصی وجود داره.
درسته.
بعضی از مناطق ویژه ما اصلا بنا به قانون و مصوبه دولت تخصصی اداره میشن، یعنی فقط حوزه فعالیتی که در تصویب نامه هیئت وزیران مشخص شده باید در اونجا کار بکنم. مثلا منطقه ویژه داریم ما، منطقه ویژه اقتصادی صنایع فلزی خلیج فارس در بندر عباس. خب اینجا فقط صنایع فلزی ما در اونجا مستقر هستن، آلومینیوم، فولاد و صنایع از این قبیل و صنایع وابسته. یا مثلا در ارگ جدید ما فقط خودروسازی هستش و صنایع وابسته. تو پتروشیمی، منطقه ویژه پتروشیمی داریم در ماهشهر، بندر امام، اونجا فقط کار پتروشیمیایی باید انجام بدن. بسیاری از مناطق ویژه متخصصی اداره میشن. بله.
بله خیلی متشکرم.
خواهش.
شنوندگان عزیز ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، امروز از شما میپرسیم مناطق آزاد برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط چه اقداماتی رو میتونه انجام بده؟ به سامانه پیامکی 30036 37 برای ما پیامکاتون رو ارسال بکنید. اگر سوالی هم دارید حتما بپرسید. ما سعی میکنیم از کارشناسان برنامه که امروز هم جناب آقای دکتر جعفر آهنگران مشاور هماهنگی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند بپرسیم سوالات شما که به دست ما رسید. ما یک بار دیگه از آقای دکتر آهنگران دعوت خواهیم کرد که در برنامه‌مون حضور پیدا بکنن. خب شنوندگان عزیز برنامه خانه تا کارخانه، امروز داریم در خصوص ظرفیت‌های مناطق آزاد صحبت می‌کنیم برای توسعه صنایع کوچک متوسط. یه موضوعی که داشتم بهش فکر می‌کردم اینه که ما هنگام جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد به این فکر می‌کنیم که اون سرمایه‌گذار چه برنامه‌ای برای مناطق آزاد داره، حضورش چه منافعی رو متوجه جوامع محلی و در مرحله بعد همه اقتصادی کشور میکنه. مناطق آزاد باید سهمشون رو از سرمایه گذاری خارجی دریافت بکنن. در واقع این مناطق مهمترین دروازه های جذب سرمایه خارجی هستن. دست کم نگیریمشون، هر چقدر میتونیم براشون بسترسازی بکنیم. چند تا مشوق مناطق آزاد رو بگیم، مشوقهایی که وجود داره برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی. برخورداری سرمایه گذاران از حمایت و تضمین دولت، امکان استفاده سرمایه گذاران از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد، بی‌نیازی به روادید قبل از ورود به این مناطق، مستثنا بودن تجارت خارجی مناطق از مقررات واردات و صادرات سرزمین اصلی، امکان تأسیس بانک برون مرزی و شعب بانک‌های خارجی و فضای کسب و کار مناسب و سهل نسبت به سرزمین اصلی، که توی سه برنامه‌ای که درباره مناطق آزاد با هم دیگه صحبت کردیم و نقششون در توسعه صنایع کوچک و متوسط به این موضوعات هم پرداختیم. خب شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان دارید برنامه خانه تا کارخانه رو میشنوید. یادتون نره به سوال برنامه‌مون هم پاسخ بدید که مناطق آزاد برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط چه